جناب راسکو، هدف رژیم از این خشونت‌های عریان مثل اعدام‌ها، مثل طرح امنیت اجتماعی و آزار مردم در خیابان‌ها چه خواستی داره و چه اهدافی در پی داره؟
خواست رژیم از این سرکوب ها اینه تا اونجایی که بتونه در واقع جلوی در واقع اعتراضات مردم به عقب بندازه. این در واقع دردسی اوله، این مهمترین مسئله در واقع رژیم جمهوری اسلامی اینه که بتونه تا اونجایی که بتونه به بقای خودش ادامه بده. این بقا را امروز در سرکوب کردن، نه سرکوب کردن فقط مردم، سرکوب کردن حتی خودی ها میدونه. وقتی آقای لاریجانی رو میندازه، آقای لاریجانی چندین بار در واقع اعلام استعفا کرده بود، ولی این بار وقتی استعفا داد مثل بقیه استعفای قبلی یه قبول شد، من فکر کنم خودش هم تعجب کرده بود. بنابراین این سرکوب و این پاکسازی ها و اینها برای یک دست کردن حکومت در فکر این که بتونن بیشتر در واقع حکومت کنن، ولی من فکر نمی کنم. یعنی جنب جوش های رو که ما شاهدیم در کوش و کنار کشور، این رو نمی دیم به ما نمیگه که اینها میتونن و طولانی حکومت کنن، مگر این که آمریکا بهشون حمله کنن. آره، این به نظر من اگر آمریکا حمله کنه، برای مدتی اینها میتونن بیشتر حکومت کنه، چون تنها چیزی که شاید بتونیم بگیم بتونند از احساسات مردم در واقع استفاده کنن، هنوز یک عدد مسئله انرژی هست دیگه.
جناب بفرمایید.
همین مخواستم میگم از این ممکنه بتونه قضیه برای موقتی اون هم.
جناب راسکو، آیا این خشونت عریان قسمتیش هم برای ترسوندن مردم نیست؟
چرا؟ 100%. ایجاد جو پلیسی برای ترسوندن مردم هم. هم برای حفظ نظام و هم ایجاد یک جو پلیسی برای ترسوندن مردم، که همونطور که در سؤال قبل پاسخ دادم، بتونن در واقع با سرکوب های شدید و عریان تر بتونن بیشتر حکومت کنن، ولی این سرکوب ها باعث گسترش، جلوگیری از گسترش مبارزات مردم در طولانی مدت ممکنه لحظه یا برای مدت کوتاهی بشه، ولی در دراز مدت نمیتونه جوابگو باشه.
بله جناب راسکو، با توجه به اینکه الان حکومت نظامی است همونطور که اشاره شد و نیروهای نظامی در رأس حکومت قرار دارند، این مسئله قاچاق‌ها و اسکله‌هایی که زیر نظر نظامیان است، اون چطور در ایران؟
نظامیان منظورتون پاسداران؟
پاسداران، بله، زیر نظر پاسداران هست. می‌خواستم بفرمایید که در مورد این قاچاق‌ها چگونه برخورد میشه؟
میدونیم آقای احمدی نژاد اخیراً اعلام کرده که ما میخوام با اخلالگران اقتصادی مبارزه کنیم. نمیدونم چقدر در جریانش هستیم. اخیراً حدود فکر کنم یه هفته پیش بود که ایشون اعلام کردن ما میخوام با اخلالگران اقتصادی مبارزه کنیم. اخلالگران اقتصادی کیان؟
پس باید اول باید خودشون رو زندانی کنن. پس میگم اول باید خودشون رو زندانی کنن.
حالا دیرون خودشون نیستن که به اخلاقگران اقتصادی نیستن، بر فرض محال میدونیم هستن، همون با هم مطلع هستیم که بالاخره آیت بناز همونطور که شما میفرمایید اخلاقگران اقتصادی، آیت بناز کسی رو بگیرن که اول باید خودشون بگیرن.
بله دوستان،
یکی از دوستان میگفت توی ایران مشروبی ها رو میگیرن، میدونم اینایی که کار بد زنان میکنن میگیرن، چون دانشجوها رو سرکوب میکنن، نویسندگاه رو سرکوب میکنن، همه اینا رو سرکوب میکنن، قاتلا رو میگیرن. من نفهمیم تو ایران چرا این چرا دوزار رو نمیگیرن. دوزار صورت نمیگیره اونطوری که باید باشه. اگر هم بگیم مثل آقای شهرام جزایری میگیره کالا یه حالت استثنائیه که دیدیم در رفت، ولی خب خوشبختانه دیگه انقدر مسئله بحرانی شد که سر کردن اینو بگیرن و برگردن.
بله.
اما برگردیم سر مسئله.
جناب راستگو گفت اگر حکم شود که مسئله گیرن در شهر همون که هست گیرن.
گیرن هستن. بله.
بله
میفهمم. حالا برگردیم سر اسکله. این اسکله ها رو ما شنیده بودیم 25 دونه هستن در ایران. ولی این آقایی که در واقع جامعه شناسی که ما باش گفتگوی داشتیم ایشون اعلام میکرد نخواه آقا 100 اینا 100 تا مکان در واقع ورود و خروج قاچاق در ایران وجود داره. و این در واقع خیلی مسئله مهمیه. صد را خب اینها چه کسایی هستند که این قاچاق ها رو میارن؟ یا این اخلالگران اقتصادی چه کسایی هستند؟ مردم گرسنه و نیمه گرسنه ایران هستند که بخش اعظم کشور رو تشکیل میدن که نیستند. روشنفکرهای ایرانی هستند، پزشکان، اساتید دانشگان، فعالین سیاسی اجتماعی هستند، دانشجویان که اینا هم نیستند. اگر کسی باشه کیا هستن؟ صاحبان سرمایه. خب صاحبان سرمایه همیشون که نمیتونن باشن، باید اونهایی باشن که از صاحبان قدرت در واقع همکاری حمایت میشن. درسته؟ خب بنابراین اگر اجازه میدن در ایران این افراد در واقع این همه از اسکله ها استفاده نامشروع بکنند و در واقع صادرات و واردات بکنند، فقط میخوام عرض کنم خدمتون که در سال 12 میلیارد دلار قاچاق وارد ایران میشه. فقط 12 میلیارد دلار. 8 میلیارد دلار خارج میشه. خب اینا رو کی واقعا انجام میده؟ آیا این ها ممکنه بدون حمایت ارگان های سیاسی صورت بگیره؟ آیا ممکنه بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی و وابستگان اونها یک چنین عملی انجام بگیره؟ همچه چیزی میسر نیست. حضور قاچاقچیان در دستگاه دولتی به حدی گسترش یافته که اگر بنا باشه آقای احمدی نژاد که میگه من میخوام با اخلاقگران اقتصادی واقعا میخواد مبارزه کنه، اول با هم خودش سرنگون میشه هم رژیمش. خب این قاچاقچی چه کسانی هستن که این بیت المال رو چپاول و غارت میکنن و آب از آب هم تکونی میخوره؟ اینا کی هستن؟ چرا واقعا اعلام نمیکنن؟ این صد اسکله دست کی هستن؟ آیا اگر مردم بدونن که این طوری تفاول میشن واقعا یک روز بینا اجازه میدن که این طوری حکومت کنن؟ چرا به مردم نمیگن؟
بله
درسته اینه. ما ولی در عوض میتونیم به مردم بگیم، ما میتونیم امشب به مردم بگیم که مردم ایران بدونیم که در سال 12 میلیارد دلار از طریق اسکله، تک تا اسکله که در ایران وجود دارد اجناس قاچاق وارد ایران میشه و 8 میلیارد دلار هم خارج میشه. این رو ما میتونیم بگیم.
بله.
اینایی که این قاچاقچیان کی هستن؟ از روسیه اومدن، از افغانستان اومدن، از پاکستان اومدن، از عراق و از خوهمی توی ایران هستن، تو همین قدرت سیاسی هستن. اگر نیستن قدرت سیاسی چرا بهشون هیچی نمیگه؟ اینا کی هستن که به قول آقای احمدی نژاد خودش اعلام کرده که آقا 80% از امتیاز از افرادی که اعتبارات مالی رو برخوردار هستن، مالی و بانکی برخوردار هستن، افراد ویژه هستن؟ خب این افراد ویژه کی هستن؟ خب بیان بگین اینا چه کسانی هستن که میرن در هر شهری که مایل باشن میرن دور جنگل ها حصار میذارن، دور مناطق حصار میذارن و اونا رو میبرن و در واقع بعد هم میفروشنشون. اینا چه؟ اینا کیان واقعا؟
بله.
این ثروت متعلق به تک تک ایرانیانه.
بله.
این قاچاقچیان که این ثروت ایران دارن به غارت میبرن تاراج میکنن، ارثیه پدرشون که نیست. اینا مال مردم ایران هست، مال مردمی هست که امروز به خاطر این که بتونه یک تاکسی بخره کار کنه میره کلی و خودش میفروشه. اینا مال اونان. ما با رژیم شام مبارزه کردیم که بتونیم که اینها بیان و در واقع مملکت به اینطوری برسونن، با این شرایط ورستگی برسونن.
شرایط رو بدتر از روزهای پیش میکنن،
شرایط رو بدتر روزهای گذشته بکنن. اون وقت اگر شما تحقیق بکنید در همین افرادی که امروز مقامات مهم کشوری دارن، اینا اکثرشون نون شب نداشتن بخورن. اینا هستن که مملکت رو به تاره، اینا هستن مملکت رو به روز سیاه رسوندن، روزا ایران وخیم تر کردن. اینا هم چه هستن؟ آقای عماد باقری اعلام میکنه بابا این مردم بنده خدایی رو که اعدام میکنید دادگاه براشون بذارید. این خود فوش خود نبرید چون اعدامشون کنید. یه روی یه حسابی باشه، روی یه کتابی باشه، یه قاضی داشته باشه، یه وکیل داشته باشه، به عنوان یک انسان. بعد میگیرن بنده خدا رو میبرن توی زندان.
متاسفانه.
جناب راسکو اشاره فرمودیم به این فشارهای خارجی و اشاره کردیم که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران مردم مبارزهشون یا استحکام رژیم مدتی کوتاهی تقویت خواهد شد. میخواستم یه مقدار به این مسئله بپردازیم اگر موافق باشین. و اول میخواستم سوال کنم که آیا به نظر شما و برداشت شما این که مردم ما از احتمال تجاوز نظامی آمریکا به ایران تا چه اندازه آگاه هستن و اطلاع دارن؟
خیلی مردم ایران امروز چندان در مسائل از اوضاع و مسائل ایران اطلاعی ندارن. نه همه، حالا من خود در تهران بودم و در تهران هم مردم آگاهی های بیشتری برخوردار هستند. ولی در مجموع مردم نه امکان اطلاع یافته دست یافتن به اطلاعات امکانی دارن بهش برسن، نه امکان اظهار نظری دارن. همونطور که در اول گفتم فضای کلی جامعه در واقع سانسور خود سانسوریه. ولی در مجموع آرام آرام مردم در حال احساس خطر کردن هستن.
بله.
این رو در واقع باید گفت که مردم در حال احساس خطر کردن هستن و دارن آرام آرام مطلع میشن که این حمله، احتمال حمله در واقع زیاده، این در واقع موجوده. خب علتش چیه؟ علتش این که در جریان اخبار میشن، سانسور میشن. فضای کلی جامعه یه فضای سانسوری هست، درسته؟ بعد وزیر رهبران سران حکومت مرتب اعلام میکنن که جنگی صورت نمیگیره، درسته؟
بله بله.
این رو در صورت که شرایط امروز یک شرایط هست که شرایط وخیمی هست، شرایط نگران کننده هست.
بله بسیار بله،
درسته؟ حالا آقای احمدی نژاد اعلام میکنه که من بر اساس محاسبات ریاضی و الهامات غیبی اطمینان دارم که آمریکا دست به اقدام نظامی نمیزنه.
مهندسی بله.
ایشون همچین چیزی میگن.
بله مهندسی. بله. من بنده مهندسم. بله.
در صورت که ما اگر به سخنان در واقع قدرتمندان آمریکا یا حکومتگران آمریکا گوش بدیم، این رو در واقع خلاف این رو میگن. آقای شنی مثلا در همین یه هفته پیش میگفت که اقدامات صلح‌آمیز برای بازداشتن رژیم تهران از آشوبگری در خاورمیانه و تولید سلاح‌هسته‌ای تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و این هم گزینه نظامی را به عنوان تنها راه حل باقی میگذارد. خب این یک طرف.
بله.
بعد مانور نیروهای آمریکا در خلیج فارس.
بله.
درسته؟
بله.
در ابتدای ماه نوامبر صورت گرفت. بعد اون اگر شما حساب کنید اعزام ناو هواپیما بر انگلیس بود. درسته؟ رفت آمدهای مداوم این سران شوروی به ایران هست. این آدم یادش ماست اون اواخر دوران صدام که در واقع اینها مرتب میرفتن و میومدن و این شرایط. خب بعد موجود در ایران بنابراین ما رو به این میرسونه که آمریکا در نهایت به ایران حمله خواهد کرد. این وضعی که داده هایی را که ما امروز داریم
کاملا درست.
درسته. نشست های اخیر بین بوش و سرکوزی، نشست های بین پوتین و خانم راز و گیت، درسته، فعل انفعالاتی که صورت میگیره، اینها همه خبر از یه اتفاق دارن به ما میرن.
بله.
و در واقع شرایط رو بیشتر به طرف جنگ میبرن. این شرایط مردم هم که متاسفانه سانسور هست و در جریان اخبار وضعیت اونچنانی نیستن، نمیذارن شما. حالا آقای احمدی نژادن که از اونور اعلام میکنه مرتب جنگ نمیشه. خب حالا چرا این اعلام رو میکنه؟
دقیقاً میخواستم این سوال رو روش تجیه کنم. خب.
من فکر میکنم سه عامل یا سه تا شرط سه دلیل داره که اعلام نمی کنند که شرایط فوق العاده است. درسته که شرط اولش یا شرایط اولش یا حالت اولش که اطمینان میدن که جنگی صورت نمیگیره، حتما میدونن که چه موقعی و هنگامی میتونن کوتاه بیان و معامله کنن. یه حالت چه؟ یعنی میدونن که در واقع چه لحظی، حتما یه لحظی رو برای خودشون اطلاع دارن که باید عقب نشینی کنن، اون لحظه حالا دقیقه 90 عقب نشینی میکنن. این یه حالت اولش. حالت دومش اینه که این سران جمهوری اسلامی مثل همیشه محاسبه هاشون غلطه. درسته؟ ما در تاریخ داریم دیگه، این در از این 30 سال مشاهده کردیم که اکثر محاسبه هاشون غلطه. همین بحث من داشتم برای یکی از دوستان میکردم که در جنگ بود، میگفت این بحثی که میکنه کاملا درسته، چون ما تو جنگ بودیم، میگفتن اینطوری میشه، فردا میدین ضد اون میشد. حالا فردا منظورش یعنی چند مدت بعد. ما مثلا فلان منطقه رو میخوایم بگیریم، فردا میدی اصلا اون منطقه هم که هستیم دور شدیم، عقب نشینی کردیم. خب محاسبشون سر مسئله گروگانگیری ما میتونیم در نظر داشته باشیم، محاسبشون سر مسئله سازش با ریگان، محاسبشون سر جنگ و حتی محاسبشون روی همین انرژی هستی، پرونده انرژی هستی. برای همین ها ندونن که گفتن آژانس انرژی اتمی اعلامی علیه ایران علیه ما صادر نمی کنه. در سال 1384 صادر کرد.
بله.
مگر نگفتن که پرونده ما به شورای امنیت نمیره که رفت؟ مگر نگفتن که ما در شورای امنیت دوستانی داریم که اجازه نمیدن پدنامی صادر بشه علیه ما؟
چشود.
و روی چین و شوروی حساب میکشیدن.
بله.
با دیدیم که دو تا پدنامه صادر شد، حالا هم پدنامه سوم شاید احتمالا صادر
در راهه. بله.
بنابراین این حالت دوم. خب حالت سومش چیه؟ بنابراین ما تا حالت دو حالت گفتیم، یکی حالت این که شاید میدونن چه لحظی معامله میکنن، یکی این که محاسبه هاش اشتباه. حالت سومش هم اینه که مردم ایران از جنگ بیزارن. مردم دنیا اساسا دنبال آرامش و صلح هستن.
بله.
چون آرامش با شکوهه.
بله.
هیچ کس از شلوغی و سر صدا خوشش نمیاد. این از نظر روانشناسی، انسان از نظر روانشناسی ذاتاً آرامش طلبه. خب مردم ایران هم بخشی از مردم دنیا هم، درسته؟
به ویژه مردم ایران.
به ویژه مردم هم. مردم ایران هم به دنبال آرامش هستن. بعد از 30 سال بحران، حادثه، جنگ و غیره و غیره که این مردم ازشون در واقع
ماتم و بله ماتم و زاری و
به خاطر شوم فلاکتبار جنگ 8 ساله رو از یاد نبردن.
بله.
آثار شوم جنگ 8 ساله هنوز در تارپود مردم ایران نمایانه.
بله.
بنابراین مردم آمادگی تجربه کردن جنگ دیگری رو ندارن و شاید هم علارغم میل باطنیشون هست که مرتب اعلام میکنن، چه یعنی روح مسئولی روانشناس روحی روانی مردم رو میدونن دیگه، لذا مجبورن اعلام کنن که جنگی صورت نمیگیرن. این هم بالاخره مسئله روحی مردم مسئله خیلی مهمیه،
یعنی در بی اطلاع نگه داشتن مردم از اون وقایعی
که مردم بی اطلاع نگه میدارن. خب یکی از این نه، مردم هم بی اطلاع نگه میدارن، هم این که مرتب اعلام میکنن که جنگی نمیشه.
بله
درسته،
فریب میدن.
یکی از علایش مسئله روانشناسی مردم دیگه. مردم اگر شما مثلا الان نشستین یک اعلام کنن برای شما که 1 ساعت دیگه زلزله میاد، خب چه حالاتی به آدم دست میده روحی روانی؟ خب اگر مردم بفهمن که احتمال جنگ هست، خب چه بسا از هم بلند بشن دیگه، رقیه یه دست به شورش بزنن، دست به دست به هرج و مرج بزنن. معلوم نیست نتیجه چی میشه.
حتما نتیجهش بهتر از این میشه که تجاوز بشه، به ایران حمله بشه.
خوب باید در واقع یک سر انسان وطن پرست و حکومت کنن بر وطن ما، که خب متاسفانه حالا نمی کنن دیگه.